از همون به یادگار میمونه. انقدر غمگینش نکنیم. روز آخر هفته استودیو 8، یعنی روز آرادو که درست گفتم دیگه، آخرین روز هفته، آره درست، خلاصه در این هفته آخرین روز استودیو 8 با هم دیگه خیلی بتونیم خوب و خوش و خرم از این برنامه بیرون بریم. آقای شاپور اسماعیلی از اسلام شهر که از شنونده‌های قدیمیمون هست، خیلی وقتم بود ازشون خبری نبود، گفتن که سلام وقت بخیر، امیدوارم از من فرزندان نیکو و باقی و صالحاتم به جا بمونه. کوروش افضلی گفته که خدایا چنان کن که سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. آقای وعید حیدری از محله عباسی تهران گفتن که حیف که هنر ندارم، اما دوست دارم از من لطف و خوشی و مهربانی با مردم و عشق و مساعدت با کسانی که توانایی امور زندگی رو ندارن به جا بمونه و همینطور احترام به حق و حقوق دیگران. و یکی از دوستامونم لطف داشتن، گفتن که خیلی لطف دارن، دیگه بذارید من لطفا رو نخونم، خجالت میکشیم، به خدا خجالت میکشیم، بذارید لطفا رو نخونم. 30,075، ولی بدونید که من اینجا خودم فرمکتون رو دیدم، همگیمون قدردان شما هستیم. آقای رسول حیدری از اصفهان زیبا، کارگر شهرداری، خسته نباشید گفتن به استودیو 8، ما هم به شما خسته نباشید میگیم آقای حیدری. آقای ایرج شکوری از تهران هم گفتن که درگذشت استاد تقوایی و آقای کاسبی و همینطور سعید مظفری رو به ایران تسلیت میگم. در این لحظه از برنامه استودیو 8 میزبان مهمان بسیار بزرگواری هستیم، جناب آقای شاهین شجره‌کهن، منتقد و نویسنده. درود بر شما، خوش آمدین به استودیو 8.
سلام، وقت بخیر، در خدمتتون هستم.
زنده باشین، ممنون از شما که تشریف آوردین به استودیو 8. آقای شجره‌کهن، همونطور که همه شنونده ها میدونن، در این هفته ما خبر دردناک درگذشت ستن از هنرمندانمون رو شنیدیم و با شما هم خواستیم صحبت کنیم در مورد ناصر تقوایی بزرگوار و آثار ایشون که خیلی برای همه مخاطب ها ارزشمند بوده. از زبان شما بشنویم جنس کار آقای ناصر تقوایی رو با هم مرور کنیم و ارزش هنری ایشون رو.
خب به هر حال استاد ناصر تقوایی زنده یاد یکی از بزرگان سینمای ایران بودن و از بنیانگذاران و جریان سازان موج نوی سینمای ایران که بله، به هر حال تاثیر بسیار زیادی داشتن با آثاری که ساختن، هم در سینما، هم در تلویزیون، هم در فضای مستند. و ایشون یک هنرمند چند وجهی بودند، یعنی فقط فیلمساز نبود، نویسنده بزرگی بود، فرهنگ ایرانی رو، فرهنگ جنوبی رو خوب میشناخت، عکاس بسیار ماهر و صاحب نگاهی بود، عکس‌هاشون خب خیلی شاخص هستن در تاریخ عکاسی ایران. مستندهایی که ساختن آقای تقوایی خب خیلی پرکار نبودن دیگه، این معروفه که ایشون
خیلی گزیده
خیلی کار نکردن و
بله.
سه تا فیلم قبل انقلاب ساختن، سه تا هم که بعد از انقلاب، ناخدا خورشید و ای ایران و فیلم کاغذ بیخط، ولی همین ها و خب سریال دایجان ناپلئون که یکی از مهمترین یا به نوعی میشه گفت مهمترین سریال تاریخ تلویزیون ما هستش، در زمانی که اصلا شاید تلویزیون به این معنا هنوز به تکامل نرسیده، ما یه سریالی داریم که الان هنوز بخشی از فرهنگ و به هر حال سبک زندگی اون زمان رو بازتاب میده. اینا همه جلوه هایی از اثرگذاری آقای تقواییه. شما وقتی مثلا از اقتباس صحبت میکنید، ناخدا خورشید به میان میاد، اقتباس درخشان آقای تقوایی که خیلی ها میگن از نمونه اصلی که داشتن و نداشتن باشه این نمونه بهتری شده
بله.
و قابل اشاره تر هستش و بقیه موارد هم همینطور. حالا دیگه اینقدر گفته شده که شاید تکرارش حتی به نوعی به نظر برسه که یک چیز بازگفته چند بار گفته شده است. اما میخوام بگم
بله.
این که میگیم گنجینه فرهنگی یا این که چرا آدمهایی مثل ناصر تقوایی باید فرصت کار کردن و فضای کار کردن داشته باشن که به جای سه تا فیلم مثلا از 10 تا فیلم صحبت کنیم که هر کدوم از فیلماشون جریان سازه و تأثیر میذاره در فرهنگ ایرانی، دلیلش همینه که الان ما از همین چند تا اثر مهم آقای تقوایی، از آرامش در حضور دیگران بگیرید
بله.
خودش آغازگر یک مسیری هستش در تاریخ سینمای ما، تا همون دایجان ناپلئون مهمی که الان بازم داره هی دست به دست میشه، میبینن مردم باش آشنا هستن، رمانش رو میشناسن، و فیلم ناخدا خورشید و ای ایران، هر کدوم از آثار آقای تقوایی در زمان خودشون به هر حال آغازگر یک جریانی بودن و بخشی از فرهنگ ما رو ثبت کردن. چه بهتر که دلمون میخواست که ایشون این سالهای آخر رو، حالا که خیلی هم طولانی شد، دهه های آخر رو به نوعی
بله.
در خانه نشینی نمیگذروند، امکان کار کردن پیدا میکرد. ما الان با این حسرت یاد نمیکردیم، چون بزرگان ما وقتی میرن، آقای مهجویی وقتی رفت، آقای پور احمد، آقای همین آقای تقوایی عزیز ما که از دست رفت، همه صحبت از این فرصت های هدر رفته میکنن، همه فرصت از صحبت از این زمان سوخته، فیلم هایی که ساخته نشد، فیلم هایی که فرصت امکان کار کردنش رو پیدا نکردن اساتید، حالا آقای بیضایی که خارج از کشور هست. امیدوارم که اساتید ما فرصت پیدا کنن، مجال، امکان و صدری وجود داشته باشه که در یک همچین روزی فقدان رفتنشون رو آثارشون کمی بتونه
التیام ببخشه. بله، یک کمی هم دوست دارم از زبان شما بشنوم در مورد اینکه خب خیلی میگن که آقای تقوایی خیلی خوب بازی میگرفته از بازیگرانش، یعنی مثلا اشاره میکنن که یه تعدادی از بازیگرای خوبمون اتفاقا بهترین کارشون رو در آثار آقای تقوایی داشتن، مثلا مثل سعید پورصمیمی، آقای خسرو شکیبایی، هدیه تهرانی. این چطور بود در هنر آقای تقوایی؟
ببین، کارگردان‌های خوب عموما یکی از ویژگی‌هاشون اینه که از بازیگرها میتونن درست استفاده کنن و درست بازیگر انتخاب میکنن.
یکی
از ویژگی‌های کارگردان صاحب شناخت و به هر حال ماهر هستش.
بله.
و آقای تقوایی هم همین ویژگی رو داشتن، از همون شخصیت ناخدا خورشید و بازی که آقای داریوش ارجمند انجام داد که هنوزم به هر حال گل کارنامهشون محسوب میشه و چون میخوان از بازیگریشون، توان بازیگریشون صحبت کنن، باز اشاره میکنن به همون ناخدا خورشید 40 سال پیش و یک کار شاخصی هستش. دایی جان ناپلئون، شما شخصیتاش رو نگاه بکنید، بازیگرا به تکرار عوض شدن، هی پیش نمیومد، قرار بود یک کسای دیگه بازی کنن، هی جایگزین میشد، ولی اصلا برای کارگردانی مثل ناصر تقوایی فرقی نمیکنه که کی جلوی دوربینشه، از اون بازیگری که بازیگر حرفه‌ای که انتخاب میکنه و در موقعیت قرار میده بهترین بازی رو میگیره. میبینیم همه کسانی که با آقای تقوایی کار کردن خب تجربه خوبی داشتن، بهترین بازیاشون تو فیلمای آقای تقوایی ثبت شد و این اصلا طبیعیه. آقای تقوایی تصویر رو خیلی خوب میشناخت، کلمه رو خیلی خوب میشناخت، یعنی فقط توانایی بازیگردانی یا بازی گرفتن از بازیگر نبود، دیالوگ رو خوب میشناخت، لحظه سینمایی رو خوب میشناخت و طبیعی بود دیگه. فقط میگم بازم حسرت این میمونه که ای کاش 6 تا 8 تا فیلم ساخته بودن سالهای اخیر و ما بیشتر میتونستیم درباره این فیلم ها و توانایی‌هاشون و
قریحه‌شون
صحبت کنیم.
فرمودین که ناصر طقایی تصویر رو خوب میشناخت، کلمه رو خوب میشناخت. حالا دوستان اگر شما هم موافق باشین یه اشاره کنیم به مستندی که ایشون ساخته بودن، مستند اربعین که
مستندهایی که ساخته بودن.
بله این فیلم رو میگن مثلا با اینکه راوی نداره همه خیلی تمجید کردن که چقدر تصویر حرف میزده با مخون.
نیازی به راوی نداره، بخواد اینکه شما انقدر اون فرهنگ رو تقوایی خوب میشناسه، واقعیتش رو، نه درگیر پروپاگاندا میشه، نه میخواد یه کار ایدئولوژیکی بکنه یا شعار بده یا نمیدونم پیام‌های آنچنانی بده، واقعیت اون فرهنگ و اون مردم رو انقدر خوب میشناسه. شما همین مستند تاکسیمتر رو مثلا که الان خب حالا درگذشت آقای تقوایی خب اتفاق تلخیه ولی لااقل باعث میشه که تو این صفحه های تلگرامی و
دیده بشه.
فضای مجازی بعضی فیلماشون مستنداشون دست به دست بشه. من خواهش میکنم دوستدارانشون یا کسایی که به سینما علاقه دارن مستندهای آقای تقوایی رو ببینن، چجوری یه مستند 20 دقیقه‌ای میتونه این همه تصویر و اطلاعات و درک درست از جامعه بده به ما. ما این که الان مثلا میخواییم دهه 40 رو بشناسیم، به این منابع که مراجعه میکنیم تصویر قابل اعتنایی پیدا میکنیم دیگه، اینا منابع دست اولمونه. ولی نشون میده فیلمساز چجوری راوی و ثبت کننده زمانه و رویدادهای خودشه دیگه.
بسیار علی. آقای شجره کهن در پایان اگر بخواین ناصر تقوایی رو با یک جمله برای مخاطب هامون یادآوری کنین که اونهایی هم که به سراغ آثارشون نرفتن برن، میگین که ناصر تقوایی کی بود؟
تعریف های تک جمله ای از اون کارهاییه که
سخته یا بده،
مهارتی میخواد که من ندارم، ولی میتونم بگم تقوایی فیلمسازی بود که تا زمانی که احساس کرد میتونه حرف بزنه، قصه بگه و تصویر بسازه کار کرد. از جایی که احساس کرد نمیتونه واقعیت ها رو تصویر کنه یا فضا براش محدود شده سکوت کرد و این سکوتش با سکوت و خانه نشینی خیلی های دیگه فرق میکرد و به نظرم خودش یک مورد مطالعاتیه و ما باید حتما به این فکر کنیم که چرا بزرگان و سرمایه های فرهنگیمون رو گاهی وقتا فضای کار کردن براشون مهیا نیست و این سکوتشون متاسفانه به مرگ فیزیکی منجر میشه، یعنی یه مرگ هنری و یه مرگ فیزیکی که
چقدر دردناک. خیلی از شما ممنونم آقای شجره کهن، ممنون از اینکه همراه شدین با استودیو 8. بسیار لطف کردین. الهی که پاینده باشید و برقرار
زنده باشید.
خدا نگهدار.
والا آقا دروغ چرا؟ تا قبل
شاید اگر بخواهیم یک دیالوگ را در کارنامه پربار فیلمسازی ناصر تقوایی نمادی از سالهای فعالیتش و نیز سالهای خانه نشینیش بدانیم، همین جمله مشهور مشقاسم دایجان ناپلئون باشد. وقتی به لیست آثارش نگاه میکنیم در میابیم شاید مهمترین دغدغه اش در همه این سالها همین دروغ نگفتن و روایت آدمهایی باشد که در تنگنای واقعیت و دروغ پا در هوا ماندند. از تقلای نفسگیر ناخدا خورشید با بازی ماندگار داریوش ارجمند در یک شهر مصیبت زده، وقتی خواجه ماجد و آدمهایش و حتی پلیس در پی آنند که لنج او را توقیف کنند و او را از نان خوردن بیاندازند، و اعتراف عاشقانه او در سکانس ماندگار خلوت با همسرش.
چی شد که ما هیچ پسر گیرمون نیومد؟
ننه خدا بیامرزم میگفت مرد وقتی خیلی مرد باشه بچه‌هاش همه دختر میشن.
اما از زخم زبانت وقتی میگم پسر تو دلگیر نشو. سیه همچه روزی میخواستم که پشت و پناه شماها باشه.
تو خودت هنو هستی؟
چه بودنی ای؟ دیگه نه پولی دارم نه لنجی، سواد درست حسابی هم که ندارم. اونایی که دوتا دست دارن تو خرج معاششون مونده. روحی به حال آدم یک دستی من از کار آر ندارم، اما تو ای سن و سال مثل ملول پانوس کشی هم از ما بر نمیاد. من نمیدونم قانون کی نوشته، اما میدونم هیچ جای دنیا هیچ قانونی نی که آدمی زاد و گشنه بخواد. ما به تو بگم تا وقتی زن و بچه خواجه ماجه تو ای ولایت نون میخورن، زن و بچه ما هم باید بخوره.
تا منیژه آرامش در حضور دیگران با بازی درخشان ثریا قاسمی که به عنوان همسر دوم سرهنگ وارد خانواده آنها میشود و به زودی خود را اسیر منجلاب روشنفکر نماهایی میبیند که مسئولیت‌های انسانی برایشان معنا و مفهومی ندارد، تا رویای کاغذ بیخط با بازی هدیه تهرانی که مدام در تقلا برای نجات از نقش یک زن سنتی در زندگی مشترک خود با جهانگیر با بازی خسرو شکیبایی است.
من امشب میخوام از یه چیزی حرف بزنم که تا حالا نگفتم. بهت بر نخوره. تو جهان یا مثبتی یا منفی، یا روشنی یا خاموش. وقتی با یه چیزی موافقی مثل الان که مخالفی اصلا نمیگی چرا. عقیدتو هیچ کس از دهنت نمیشنوه. گاهی وقتا میشه یه آدم دیگه، مثل یه آدم دیگه حرف میزنی که من اونو نمیشناسم، هیچی از اون نمیدونم. تو هیچ عقیده‌ای که مال خودت باشه نداری، اما مثل کامپیوترهای خونگی شدی عقل کل خانواده. به همه کارهای من گیر میدی. دیگه خسته شدم از بکن و نکن. کی گفته تو شعورت بیشتره؟ کی گفته تو از همه عاقل‌تری؟ این همه حق تو از کجا آوردی؟ اونی که گفته زن و شوهر رو بعد یه مدت میشن شکل هم دیگه، هر کی بوده یا آدم شوخی بوده یا بیشور.
خدا نیاره اون روزو. من اگه شکل تو بشم شطرق، باقی اون رو خودمو ارث میذارم برام.
اینها همه در یک اصل مشترکند، اصول و باورهایی دارند و به هیچ قیمت حاضر به دست کشیدن از آنها نیستند. اما این همه داستان زندگی پربار ناصر تقوایی نیست. متولد سال 1320 در آبادان بود، آبادانی که معدن جواهر ادبیات و سینمای ایران بود. امیر نادری، صفدر تقی‌زاده و نجف دریابندری تنها تعدادی از یک لیست بلند بالا هستند. ناصر تقوایی در دبیرستان رازی آبادان درس خواند. در سال 1348 مجموع داستان مشهور تابستان همان سال را منتشر کرد که حسابی گل کرد. مدتی هم در استودیوی ابراهیم گلستان همکاری کرد که با دلخوری پس از مدتی از آنجا جدا شد. در عمر هنری خود فیلم‌های کوتاه مهمی ساخت که شاید مشهورترین آنها رهایی به سال 1350 باشد که شیر طلایی فیلم کوتاه را از جشنواره فیلم ونیز دریافت کرد. در مستندسازی هم یک استاد تمام عیار بود. مستند درجه یکش با نام فروغ فرخزاد که به تصادف و مرگ دلخراش پری غمگین شعر معاصر ایران پرداخت، برگی از تاریخ معاصر ایران محسوب می‌شود. یا مستند اربعین که یک تعزیه بی همتا در عزاداری سالار شهیدان است، تنها بخشی از کارنامه پربارش در سینمای مستند بود. اما نمیشود از ناصر تقوایی گفت و از فیلم جاده‌ای مشهورش یعنی صادق کرده چیزی نگفت، آنجا که صادق با بازی سعید راد تشنه انتقام مرگ همسر جوانش با بازی آتش خیر، عازم تعقیب و گریزی جنون آمیز می شود. سکانس ماندگار کشف حقیقت توسط پدر همسرش با بازی ماندگار عزت الله انتظامی باز هم دغدغه اصلی تقوایی در کارهایش، یعنی تقابل سادگی و صداقت قهرمانهایش با دنیای بیرحم واقعی نمایان است.
تو پاره جیگرم بودی، عصای پیرین بودی، نفرین به زبونم نمیاد، اما میخوام یه خبری بهت بدم که از نفرین صد تو بی بزن به دلت کاری تر بشه. قاتل زینب رو دستگیر کردم.
و در پایان باید از حسرت بزرگ علاقمندان سینمایش گفت که سریال کوچک جنگلی را به همراه بسیاری دیگر از تألیفاتش نتوانست بسازد تا به حق در موردش همون جمله خودش را بتوانیم بگوییم: سالهای فیلم ساختن من به اندازه سالهای فیلمسازی بسیاری از مدعیان فیلمسازی است. روحت شاد استاد.
دیده شو عاشقانه تنهاست، رخص پارم به سویتم و جاده لبریز سوز سرما
ساعت 18:22 دقیقه در استودیو 8 رادیو نمایش. سلام میکنم به سحر قناعتی.
سلام خیلی ویژه دارم خدمت شما و شنونده‌های درجه یک برنامه. وقتتون هم بخیر.
زنده باشی سحر جان، خیلی از تو ممنونم. سحر، دوست داری چی ازت به یادگار بمونه؟
نام نیک.
خب اونو که همه همون دوست داریم، یکم جزئی تر بگیم. مثلا چی کار کنی نام نیک ازت به جا بمونه؟ مثلا هنرتو دوست داری همه ازش یاد کنن، نمیدونم یه اخلاق ویژه‌ای داری که دوست داری همه یاد کنن ازت. مثلا من خودم خیلی آدم رازداریم.
آها، یعنی
آره این خب صفتیه که همه اطرافیانم راجع به من میگن و من خوشم میاد. مثلا
خدا رو شکر چیزی که حالا از زبون اطرافیان زیاد میشنوم در مورد خودم اینه که میگن خیلی مهربونی و
بله منم میگم.
امیدوارم درست باشه این چیزی که میگن، ولی چیزی که زیاد میگن و من واقعا خوشحال میشم بابتش، به خاطر اینکه من مثلا عاشق اینم که یه فیلم بلند سینمایی درجه یک بسازم و یه اثر هنری مثلا خیلی ماندگار بمونه یا مثلا کارهای هنری فاخر. ولی در واقع اون چیزی که خیلی ارزش داره به نظرم همین ویژگی‌های انسانیه که خیلی ارزشمندتر از حالا کارهای هنری هست یا حالا چیزای دیگه‌ای که به هر حال مادی هستن یا معنوی هستن یا هر چیز دیگه‌ای، ولی این ویژگی‌های اخلاقی و انسانی به نظرم خیلی فوق‌العاده است اگه در مورد یه نفر بگن و از یه نفر به یادگار بمونه.
قطعاً که تو همیشه خوشنام هستی و منم تایید میکنم، خیلی مهربانی و یه قولی هم ازت بگیرم، خواستی فیلم سینمایی تو بسازی، یه نقشی هم برای من در... برای من همه بچه ها دیگه همه برای بچه های استودیو هشت زنده باشی،
شما زحمتشو بکشید.
سلامت باشی عزیزی سحر جان. بریم به سراغ خبرها، بگو ببینم از کجا میخوای آغاز کنی.
من اجازه بدید از دنیای سینما شروع کنیم.
خواهش میکنم.
خب این روزها خیلی پرخبر هستش، هم جشنواره های متعددی ما داریم، هم فیلم های مختلفی بر پرده نقره‌ای هستن. میخوام در مورد یک فیلم صحبت کنم و حتما پیشنهاد بدم که علاقه‌مندان اگر فرصت دارن برن توی سینما این فیلم رو ببینن، فیلم مجنون رو.
بله دیشب با کارگردانشون صحبت کردیم،
چقدر عالی. یکی از فیلمای خیلی خوب هستش به سینمای دفاع مقدس ما که فرازهایی از زندگی شهید زین‌الدین رو به تصویر میکشه. بله. ما در مورد شهدا کم اثر ساخته نشده، اما باز هم کمه نسبت به اون قهرمانهایی که ما در 8 سال دفاع مقدس و دفاع مقدس 12 روزه داشتیم. یکی از فیلم هایی که ساخته شده و گوشه ای از اون ایثار و دلاوری و قهرمانی این عزیزان رو به تصویر میکشه همین فیلم هست که برای اولین بار در جشنواره فیلم فجر 2 سال گذشته به نمایش در اومد. موسیقی درجه یکی داره، موسیقی فوق‌العاده درجه یکی داره، استاد انتظامی موسیقی متنش رو کار کردن که فوق‌العاده هستش و به نظرم اثری هست که حتما این آخر هفته پنجشنبه جمعه ای که پیش رو هست خوبه که برن علاقه‌مندان به سینما این فیلم رو مهمان نگاهشون کنن.
سحر من دیشب با کارگردان فیلم صحبت کردیم، از اینجا که راه افتادم گفتم که خب من خب نزدیک خونم به یکی از حالا سینماها، گفتم که خب تا دارم میرسم بلیط بگیرم که رسیدم برم مثلا سری فیلمو ببینم. سحر من یه دونه صندلی خالی گیر نیبردم،
دقیقاً
یک دونه که یعنی اصلا بگم آره بگم باشه میرم مثلا ردیف اول میشینم چشم در بیاد فیلمو ببینم، یه دونه صندلی خالی نبود و کیف کردم، گفتم ماشاءالله ماشاءالله.
که چقدر یک فیلمی که گونه غیر کمدی داره باید خوب باشه که این اتفاق براش بیفته، یعنی کل صندلی ها به فروش بره و حتما منم پیشنهاد دادم که برن این فیلم رو ببینن
انشاءالله.
یه انیمیشن هم هست اونم به نظرم برای بله یوز خیلی خوبه. یوز
میدونی انیمیشن یوز این خیلی جالبه که شنونده هم بدونه اولین انیمیشنیه که صدر نشین هفتگی رو به دست آورد، یعنی توی تمام آثاری که الان روی پرده سینما هستن انیمیشن یوز در صدر جدول نشست بعد از مدت ها.
از کمدیا یعنی پیشی گرفت دیگه، از کمدیا جلو زد و همین که یه دونه انیمیشن بتونه از فیلم های کمدی جلو بزنه و انیمیشنی که خب مضمونش هم مضمون خیلی درجه یکیه، یعنی یک یوزیه که میخواد که یه کشور دیگه به دنیا اومده و حالا به دنبال هویت.
من یه اصلاح کنم سرجون ببخشید، یه اصلاح کنم، یه یوزیه که برده شده توی مثلا خیلی نوزادیش برده شده به نیویورک و نمیدونه اونجا به دنیا نیومده، یوز ایرانیه و حالا میخواد با یه دونه از اون گربه های نیویورکی برگرده بیاد ایران هویت خودش رو پیدا کنه. اتفاقا سر با کارگردان با تهیه کننده شون 2-3 شب گذشته اینجا گفتگو کردیم و چقدر اتفاقا من مشتاق شدم برم این اثر رو هم ببینم.
همونطور که اولین انیمیشن سه‌بعدی کشورمون هم هست.
آها اینو نمیدونستم. آره. یعنی چی سه‌بعدی مگه بقیه؟
به لحاظ تکنیکی
خب
یه تکنیک خیلی نو جدیدی هستش که ما توی سینمامون نداشتیم و آره و این با یوز این اتفاق افتاده و در واقع شما بری سینما حس میکنی قشنگ یوز کنارته دیگه، هم با قصهش همراه میشی و کلی کیف میکنی و یه تم شیرین و کمدی هم داره در بعضی از مواقعش و کلن کار جذابیه.
سر بیا بریم با هم ببینیمش، خیلی تعریف کردیم.
با افتخار.
زنده باشه. مریم رو هم میبریم با خودمون. میخوام بریم ویز ببینیم مریم.
عوامل درجه 1 استدیو 8.
انشالله. فقط بلیت گرفتن رو به من نسپارید، چون یه ساعتی میرم سراغ بلیت گرفتن، مثل دیشب یه دونه صندلی گیرم نمیاد.
همه مهمون من.
زنده باشی. ببین اینجا حالا ما تعارف نداریم، ما یه کلی شبکه جمع میشیم مهمون تو. تو لطف تعمیشو ثابت شده عزیزم. خب بریم به سراغ خبر بعدی.
خبر